تراک 151 صفحه 588. و اما اینکه در روایت ابن سوریا آمده بود که یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله خواستند تا در مسئله دیه و خونبها نیز بین آنان حکم کند، در سابق هم گفتیم که آیات خالی از تایید این فقره حدیث نیست. آنچه در آیه شریفه راجع به حکم قصاص در قتل و جرح آمده، در تورات فعلی نیز موجود است. در توراتی که قبلا معرفی کردیم، در اصحاح 21 از سفر خروج چنین می‌خوانیم: 12. اگر کسی انسانی را بزند و در اثر ضربه به او آن انسان بمیرد، به نحوی کشته می‌شود. 13. ولیکن اگر او از اول قصد کشتن نداشته باشد، بلکه خدای تعالی مردن او را به دست وی واقع سازد، من برای تو مکانی معین می‌کنم که قاتل خطایی به آنجا بگریزد. 23. و اگر تنها جراحتی بردارد و آزاری ببیند، نفس به نفس. 24. و چشم به چشم و دندان به دندان و دست به دست و پا به پا. 25. و داغ به داغ و زخم به زخم و شکستگی استخوان به شکستن استخوان تلافی می شود. پاورقی 1. و در اصحاح 24 از سفر لاوی ها چنین می خوانیم: 17. و اگر شخصی انسانی را بمیراند، باعث مردن او شود، باید کشته شود. 18. و اگر شخصی چهار پایی را بمیراند، عوضش را باید بدهد. نفس به نفس، چشم به چشم و دندان به دندان و عین آن عیبی که در انسان به وجود آورد، در خودش به وجود می آورند. پاورقی 2. پاورقی ها 1. التورات العربی صفحه 85 الاصحاح 21. 2. التورات العربی صفحه 138 الاصحاح 25. ادامه متن. و در تفسیر الدر المنصور است که احمد و ابو داوود و ابن جریر و ابن منذر و طبرانی و ابو شیخ و ابن مردوی از ابن عباس روایت کردند که گفت: خدای تعالی آیه شریفه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون تا الظالمون تا الفاسقون را خداوند درباره دو طایفه از یهود نازل کرد که در دوره جاهلیت یک طایفه، طایفه دیگر را مقهور و ذلیل خود قرار داده بود، به طوری که طایفه مقهور رضایت داده بودند به اینکه اگر از طایفه قاهر و زورمند فردی از آنان را کشت، فقط 50 وسق خونبها بپردازد، ولی اگر از طایفه ذلیل و مقهور فردی از طایفه قاهر را کشت، 100 وسق خونبها بپردازد. این قرار نابرابر و غیر عادلانه همچنان در بین این دو طایفه از یهود معمول بود تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه هجرت فرمود. در همان اوائل هجرت که رسول خدا صلی الله علیه و آله علیه این دو طایفه از یهود جبهه نگرفته بود، یهودیان دو قبیله مقدم آن جناب را گرامی داشتند. قبیله ذلیل و مخور با ورود آن جناب احساس پشتگرمی نموده، علیه آن قبیله دیگر قیام نمود و گفت: کجای دنیا سراغ دارید که دو قبیله همسایه که دین واحدی و دودمان واحدی و سرزمین واحدی داشته باشند، آن وقت خونبهای یکی نصف خونبهای دیگری باشد؟ ما اگر تا کنون تن به این ذلت داده بودیم، از ترس بود و می‌خواستیم زن و بچه‌های من از شهر شما ایمن باشند، و حال که محمد به مدینه آمده، دیگر حاضر نیستیم چنین امتیازی به شما بدهیم. آن قبیله دیگر اعتنایی به گفته اینان نکردند تا کار به مشاجره کشید و چیزی نمانده بود که به جنگ هم بکشد، ولی سرانجام هر دو رضایت دادند که رسول خدا صلی الله علیه و آله را در بین خود حکم قرار دهند. در این حال طایفه زورمند در بین خود جلسه ای تشکیل دادند و گفتند: به خدا سوگند محمد طرف آنان را خواهد گرفت و هرگز حاضر نیست برای ما دو برابر آنان دیه و خونبها معین کنند، چون منطق آنان قوی است و سخن درستی دارند که اگر تا کنون تن به چنین قراری داده بودند، از ترس بود. لذا افرادی را به طور محرمانه نزد آن جناب فرستادند تا بلکه بتوانند قبل از روز موعود که هر دو قبیله به حضورش می روند، نظر آن جناب را به سوی خود معطوف سازند. خدای تعالی آن جناب را از قضیه آنان آگاه کرد و به همه مطالب آنان و اینکه چه هدفی دارند خبردارش ساخت و این آیات را نازل فرمود: یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر تا و من لم یحکم بما انزل الله فاولای که هم الفاسقون. ابن عباس سپس سوگند یاد کرد که به خدا قسم آیات درباره این دو طایفه نازل شده. پاورقی یکم. مؤلف این داستان را قومی هم در تفسیر خود در حدیثی طولانی آورده و در آن آمده که عبدالله ابن ابی رئیس منافقین آن کسی بوده که از سوی بنی نظیر مأمور شد ذهن رسول خدا صلی الله علیه و آله را مشوب نماید و آن جناب را طرفدار بنی نظیر کند و همچنین آن جناب را از شر قبیله بنی نظیر که همان قبیله زورمند بود بترساند. همان او بوده که گفته است ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. پاورقی دوم و سوم. پاورقی ها یک. اگر محمد نظر شما بنی نظیر را تامین کرد قبول کنید و اگر نکرد از خطر او برحذر باشید. دو. الدر المنصور جلد دو صفحه 281. سه. تفسیر قومی جلد یک صفحه 168 و 169. ادامه متن. ولی روایت اول از نظر متن درست‌تر از این روایت است، برای اینکه مضمون آن با سیاق آیات سازگارتر و منطبق‌تر است، چون اوایل آیات و مخصوصاً دعای اول از نظر سیاق با مسئله خونبها و اختلاف بنی نظیر و بنی قریظه در آن که این روایت آن را نقل نموده انطباق ندارد و این عدم انطباق را کسی می‌فهمد که عارف به اسلوب‌های مختلف کلام باشد و بعید نیست که این روایت خواسته باشد مانند بسیاری از روایات شأن نزول داستان را بر آیات مورد بحث تطبیق داده باشد. راوی دیده داستان این دو قبیله می‌تواند با جمله و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و با جملات قبلی آن منطبق شود و سوی دیگر دیده که اتصال آیات از جمله یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر آغاز می شود. لذا گفته است که همه این آیات درباره داستان دو قبیله نامبرده نازل شده و غفلت کرده از اینکه این آیات در ضمن متعرض مسئله سنگسار شده و این مسئله ربطی به مسئله خونبها ندارد و به هر حال خدا داناتر است. و در تفسیر عیاشی از سلیمان ابن خالد روایت آورده که گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود خدای تعالی وقتی برای بنده خیر بخواهد در قلب او نقطه سفید و روشن پدید آورده و گوشهای دلش را باز می‌کند و فرشته موکل او می‌سازد تا او را تسدید و راهنمایی کند و همواره به راه ثواب ملهم سازد و چون برای بنده شر و بدی بخواهد در قلب او نقطه سیاه و تاریک پدید می آورد و جلوی مسامع و گوشهای قلبش را می بندد و شیطانی موکل بر او می کند تا همواره گمراهش سازد. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. و نیز آیه ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون و آیه اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. پاورقی یک. و در کافی به سند خود از سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود سوخت به معنای بهایی است که کسی در برابر فروختن مردار و سگ و شراب بگیرد و همچنین مهر زن زناکار و رشوه گرفتن در برابر حکم و اجرتی که کاهن و جادوگر میگیرد سخت است. پاورقی دوم. مؤلف آنچه در روایت آمده صرفا نمونه هاییست از سخت که شمرده شده، نه اینکه سخت منحصر به آنها باشد، چون اقسام سخت بسیار است که در روایات آمده و در همین معنا و غریب به آن روایات بسیاری از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده است. و در الدر المنصور است که عبد ابن حمید از علی ابن ابی طالب روایت کرده که شخصی از آن جناب از سخت پرسید. حضرت فرمود رشوه است. سؤال شد رشوه در حکم؟ فرمود نه. رشوه در حکم کفر است. پاورقی سوم. پاورقی ها یک. تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 321 حدیث 110. دو. فروع کافی جلد 5 صفحه 126 و 127 حدیث 2. 3. الدور المنصور جلد 2 صفحه 284. ادامه مد. مؤلف: این که فرمود نه رشوه در حکم کفر است که انه اشاره است به مطلبی که در آیات مورد بحث بود که در سیاق مذمت از سخت و رشوه خاری در حکم فرمود ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلن و من لم یحکم به ما انزل الله و فولای که هم الکافرون، و اینکه رشوه خاری در حکم کفر است در روایات وارده از امام صادق و امام باقر علیه السلام مکرر آمده و آن دو بزرگوار نیز مکرر فرمودند، اما رشوه در حکم چنین عملی کفر به خدا و رسول اوست. پاورقی یکم. و روایات در تفسیر کلمه سخت و حرمت آن بسیار است که هم از طرق شیعه نقل شده، پاورقی دوم، و هم از طرق اهل سنت در جوامع حدیث آنان آمده، پاورقی سوم. و در تفسیر الدور المنصور در ذیل آیه فإن جاءوا فاحکم بینهم آمده که ابن ابی حاتم و نحاس در کتاب ناسخش و طبرانی و حاکم وی حدیث را صحیح دانسته و ابن مردوی و بیهقی در کتاب سنن خود همگی از ابن عباس روایت کردند که گفت دو آیه از سوره مائده نسخ شده، یکی آیه قلائد و یکی دیگر جمله فإن جاءوا فاحکم بینهم او اعرض عنهم، که قبل از نسخ رسول خدا صلی الله علیه و آله مخیر بود، اگر میخواست بین اهل کتاب حکم میکرد و اگر نمیخواست از آنان اعراض مینمود و آنان را به احکام خودشان حوالت میداد، ولی وقتی آیه و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم نازل شد میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد در بین اهل کتاب نیز طبق دستوری که در کتاب آسمانی ما آمده حکم شود. پاورقی چهارم. و در همان کتاب آمده که ابو عبید و ابن منذر و ابن مردوی از ابن عباس روایت کردند که در تفسیر جمله فاحکم بینهم او اعرض عنهم گفته، این جمله به وسیله جمله و انحکم بینهم بما انزل الله نسخ شده. پاورقی پنجم. مؤلف: و نیز الدر المنصور از عبدالرزاق از اکرمه نظیر آن را نقل کرده. پاورقی ششم. و آنچه از مضمون آیات استفاده می شود غیر از آن چیزی است که این روایات می گوید. آنچه از آیات برمی آید با مسئله نسخ سازگار نیست، برای اینکه از ظاهر سیاق آیات برمی آید که همه به یکدیگر متصل هستند و همین اتصال اقتضا می کند که آیات یک بار نازل شده باشد و معنا ندارد در چند آیه‌ای که در یک روز نازل می شود یکی ناسخ دیگری باشد. علاوه بر اینکه جمله و انحکم بینهم بما انزل الله آیه مستقلی نیست، بلکه جمله ایست که معنایش جز با جمله های قبلش تمام نمی شود و بر این اساس نیز معنا ندارد که خود به تنهایی ناسخ باشد، و به فرضی هم که با همه این اشکال ها ناسخ باشد، آیه قبلش که می فرمود فاحکم بینهم بما انزل الله به ناسخ بودن سزاوارتر بود، برای اینکه قبل از این جمله در کلام آمده بود. علاوه بر اینکه خواننده محترم توجه کرد که گفتیم ظاهرترین وجه این است که ضمیر در کلمه بینهم به مطلق الناس برگردد، نه به خصوص اهل کتاب، آن هم خصوص یهود. از این هم که بگذریم، در اوائل تفسیر این سوره گفتیم که سوره مائده ناسخ هست ولی منسوخ نیست. پاورقی ها: 1. بحار الانوار جلد 104 صفحه 274. 2. بحار الانوار جلد 104 صفحه 273 و 274 و تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 222. 3. سنن ترمذی جلد 2 صفحه 397 و مسند حنبل جلد 2 صفحه 5 و 190 و 194 و 212 و 387 و 279 و صحیح بخاری جلد 3 صفحه 121. 4 و 5 و 6 الدر المنصور جلد 2 صفحه 284.